بسم الله الرحمن الرحیم.
میلاد سراسر برکت و نور وجود مقدس امام جواد سلام الله علیه رو محضر عزیزان و اساتید خودم تبریک عرض میکنم. همینقدر عرض کنم که امام رضا ارواح نافدا در باب این وجود مقدس بیانی دارن واقعا شگفت انگیز است. فرمودن خدای متعال مولودی با برکت تر از فرزندم برای شیعه نیافریده. حالا من یکی دو تا روایت رو مایلم که ذیل آیات قرآن هست در باب مقامات امام جواد علیه السلام محضرتون تقدیم کنم. یکی در ذیل آیه سوره مبارکه یوسف هست. در این سوره عنایت دارید سراسر درس توحید و تعلیم بندگی خدای متعال هست. خدای متعال این احسن القصص رو و شاید زیباترین حکایتی رو که قرآن بیان میکنه داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام و همچنین حضرت یعقوب سلام الله علیه و فرزندان ایشون برادران حضرت یوسف سراسر نکات توحیدی است. خدای متعال یک طفلی رو که همه دست به دست هم دادند که او رو خار کنن، کوچک کنن، از میدان به در کنن، وقتی خدای متعال میخواهد او رو عزیز کنه برخلاف اراده همه اونها کار رو پیش میبرد. با تدبیر او خدای متعال یوسف رو به عزت میرسونه که سوره سراسر پر از این نکات هست. من از جمله عرض میکنم وقتی برادرها او رو بردن در چاه انداختن و بعد فروختند به کاروانی و این کاروان آوردن حضرت یوسف رو در مصر، حالا به حسب بیان ما اتفاقا خدای متعال به او جلوه ای داد و بزرگ مصر، عزیز مصر مشتری حضرت یوسف شد. اینها فرزندار هم نمی شدند، جناب یوسف رو به فرزندی برگزیدن، شد فرزند خونده بزرگ مصر. اون کسی که او رو در چاه انداخته بودن در کنعان سر از کاخ مصر در آورد، شد یکی از محترمترین افراد مصر. خدای متعال وقتی این داستان رو ذکر میکند میفهمد کذالک مکنال یوسف فی الارض. کسی نگه تصادف بود، تصادفاً برادرها او رو تو این چاه انداختن، تصادفاً یک کاروانی راهش رو گم کرد، بر سر این چاه آمدن با ناباوری، بعد جناب یوسف بیرون آمد، تصادفاً هوس کردند که او رو بخرند و بعد تصادفاً او رو در مصر عرضه کردند، تصادفاً مشتری شد عزیز مصر، تصادفاً فرزندار نمی شدند و او رو به عنوان فرزند خوانده خودشون انتخاب کردند. کسی اینجوری تعبیر نکنه کذالک مکنا یوسف فی الارض، ما به جناب یوسف مکنت دادیم، این امکانات رو ما برای او فراهم کردیم، ولنعلمه من تعبیل الاحادیث. این آغاز راه است. بعد از این میخوایم اسرار و علومی به او عطا بکنیم که از توشه راه اوست. بعد میفهمد والله غالب علی امره، خدای متعال بر کار خودش مسلط است. حالا به تعبیر ناقص ما در و تخته رو میتوانه به هم جفت کنه. بعد یه گله ای از ما میکنه، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم به همین نکته التفات نمی کنن. اگر التفات پیدا میکردن که والله غالب علی امره، همه دست به دست هم بدهن که یوسف ذلیل بشود. خدای متعال وقتی اراده کند او رو به عزت برسونه، والله غالب علی امره، اگر این یک نکته رو میفهمیدند از خدای متعال فاصله نمی گرفتند، از تکلیف به خاطر شرایط سخت جدا نمی شدند. خدای متعال در طول این سوره از این نکات توحیدی مکرر بیان کرده دیگه، بندگی حضرت یوسف و نتایج مثبتش، دستگیری های خدای متعال و به عکس تخلفی که برادران و دیگران کردند، زنان مصری و دیگران و نتیجه اون تخلفا، سراسر داستان توحیده. بعد در اواخر سوره نکته‌ای رو اشاره می‌کند، می‌فهمد پیغمبر ما و و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، شما هر چقدر هم تلاش کنید با شدت، با علاقه، با پیگیری، اکثر اینها اهل ایمان آوردن نیستند، نمیخوان ایمان بیارن، ولو دعوت شما باشد، ولو با تمام قوای خودت تلاش کنی اینها رو به راه بیاری. و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، چرا؟ به خاطر اینکه ما کم گذاشتیم، اصلا اینجوری نیست. و که این من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون، ما آیاتمون رو در معرض قرار دادیم در سماوات و ارض، انقدر آیات در معرض مواجهه اونهاست، میبینن، میشنون، برخورد میکنن، ولی و هم انها معرضون، اینها روشون رو برگردوندن، مشغول به خودشون هستن. وقتی مشغول به خودشون هستن این آیات ما رو نمیبینن. دیده اید یک آدمی که راه گم کرده و دنبال راه میگرده، دنبال علائم میگرده، تو بیابان اگه به رد پای یک آدم برخورد بکنه، به کمترین آثاری که برخورد میکنه، هزار امید تو دلش زنده میشه، کم کم راهش رو پیدا میکنه. یک فرض کنید رد پایی از یک گله گوسفند میبینه، امیدوار میشه، راه پیدا میکنه. ولی اگر مشغول بازی باشه تو همین بیابان، دنبال مقصدی نباشه، گله های گوسفند از کنارش میگذرن، هیچ برای او حکایت و آیه و راه نشون دادنی ندارن. تمام عالم اینجوری، سماوات و عرض آیات الهی هستن، دائما هم ما رو خدای متعال با این آیات مواجهه میده. اگر ما رومون رو برنگردونیم، آیات راه رو برای ما روشن میکنن، نشانه های الهی ما رو به سمت خدای متعال هدایت میکنن. اینکه اینها ایمان نمی آورن از سر این نیست که ما کم گذاشتیم. و که ایم من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. این آیات سوره مبارکه آل عمران رو ملاحظه فرمودید که هنگام سحر وقتی انسان برمیخیزه، مستحب است به آسمان و ستاره های آسمان نگاه کنه، این آیات الهی رو ببینه، بعد این آیات رو بخونه، که روایت است که اگر کسی این آیات رو هم خون داشت مستجاب میشه. حالا ملاحظه فرمودید اونجا داره که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولل الباب. اونایی که اولل البابن، اونایی که از حقیقت انسانیت برخوردارن، که ما شیعتنا هم اولل الباب، اونایی که به امام رسیدند، اونایی که اهل ذکرن، اینها در سماوات و ارض، ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین و در رفت و آمد شب و روز، نه آیتون لآیاتن لأول الالباب، حرف هایی با اینها دارن، گره هایی رو برشون باز میکنن، دستگیری هایی ازشون میکنن، حیرتشون رو برمیدارن، شکشون رو برمیدارن، راهو بهشون نشون میدن. همین خلقت آسمان و زمین برای اول الالباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اونایی که اهل ذکرن. انسان اگه اهل ذکر نشود، فکر بارور نمیشه. انسان اهل ذکر که اهل انس با خدای متعال هست، این انسانی که به امام رسیده، به ذکر رسیده، راه ذکر بروش باز شده، اینها وقتی نگاه میکنن به آسمان و زمین، تفکر میکنن، همه آسمان و زمین برای اونها آیات میشن، زبان دارن، با اونها حرف میزنن، میشن صحیفه و کتابی که این کتاب تکوین رو میتوانه این انسان بخونه. لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان زمین تفکر میکنن، اون وقت ربنا ما خلقت هذا باطلا، به سرعت به مقصد میرسن، هم خلقت الهی رو میفهمن، هم میفهمن این خلقت لهو نیست، ما خلقت هذا باطلا باطل نیست، میفهمن اگه خلقت باطل نیست، دنیا آخر راه نیست. ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، ببینید چقدر زود مسیر رو پیدا میکنن. اونهایی که اهل ذکرن، اهل انسن، اهل اعراض و غفلت نیستند، اینها تمام عالم با اونها حرف میزنه، مقصد رو بهشون نشون میده، راه رو نشون میده، حیرتشون رو برمیداره، شکشون رو برمیداره. یه آدم دیگه هم ممکنه یک عمر تفکر کنه، به هیچ کجا نرسه، شروع کنه فکر کردن، ولی ذکر نداره، توجه نداره، اهل اعراضه. وقتی اهل اعراض شد، فکر نتیجه نمیده. پس عنایت بکنید، عرض من اینه، خدای متعال میفهمد آیات در معرض اونها هست، ما اونها رو با آیات روبرو میکنیم. و که این من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، اینها روشون رو برمیگردونن. نه اینکه ما آیات رو به اونا ارائه نمی کنیم. همه چیز برای موحد شدن، برای بنده شدن، برای فهمیدن، برای خالص شدن تو عالم آماده است. اینا اعراض می کنن. اگر ایمان نمی آورن، پیامبر ما نکتش اینه. بعد می فرماید که اونایشون هم که ایمان میارن و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اینایی هم که ایمان میارن اکثرشون خالص نمیشن، یه شرکی درشون هست. که روایات متعددی در ذیل این آیه شریفه داره، فرمود مقصود از این شرک، شرک در طاعت، نه شرک در عبادت. ایمان میارن، غیر خدا رو عبادت نمیکنن، اما طاعت شیطان میکنن. این طاعت شرک، منتها شرک در طاعت، نه شرک در عبادت. شریک برای خدا متعال قرار نمیدن دو خدا رو بندگی کنن، ولی بالاخره شریک قرار میدن. وقتی فرمان شیطان رو میبری، او رو شریک خدا قرار دادی. انسان باید فقط فرمان خدا رو ببره. روایات متعددی است که میفهمد این شرک که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اونایی هم که ایمان میارند اخلاص در عمل ندارند، تحت فرمان نیستند، گاهی از فرمان الهی خارج میشن، ولو اینکه مؤمنند، همه چی برای خالص شدن آماده است، ولی اینا اینجوری هستند. در روایت دیدید حضرت فرمودند که یک مصداق این شرک اینه، میگه اگر فلانی نبود هلاک شده بودم، همه چی از دست رفته بود. حضرت فرمود این شرکه، این همون است که وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم، اونایشون هم که مؤمنن به جایی نرسیدن که بگن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فلانی اگه نبود من هلاک میشدم، یعنی چی؟ اگر فلان طبیب نبود من از دست رفته بودم. حضرت فرمود اون شرکه، ولو شرک خفیه. عرض کرد آقا اینجوری بگیم چطوره؟ اگر خدای متعال فلان کس رو به کمک من نفرستاده بود، من از دست میرفتم. حضرت فرمود این عیب نداره. و عالم باید نگاه انسان موحدانه باشه. خب حالا بعد از اینها، بعد از این خدای متعال یه نکته ای میفرمد، بعد پیغمبر ما، ولی شما به اینها بگو قل هذه سبیلی، بگو راه من اینه، ادعو الالله علا بصیرتن، من فقط دعوت به خدا میکنم، من دعوت به شرک نمیکنم، فقط خدا، یعنی اخلاص محض. من اگه دنبال من راه بیفتید، شما رو به اخلاص میرسونم. دعوت من دعوت به توحیده. من داعی الله هستم، داعی الله به اذنهی. به سوی چی دعوت میکنم؟ میگم خدا و دنیا. اصلا اینجوری نیست، میگم فقط خدا. همه زندگیتون باید در بستر بندگی خدا باشه. یه موقعی من عرض میکردم، درس پس میدم، که این نیازهایی که خدای متعال در ما قرار داده، نیاز به خوردن، خوابیدن، رفاقت، انتخاب همسر، محبت فرزند و اولاد، اینا که مزاحم بندگی نیست. اگر اینا مزاحم بندگی بود، خدای متعال برای ما جهاز هاضمه خلق نمی کرد، بلکه به عکس، این فقرهای ما راههای ما به سوی خدا هستند. ما اگه فقیر نبودیم که راهی به سوی خدای متعال نداشتیم. اگه موجودی غنی بود عبد خدا نبود. فقرهای ما راههای ما هستند، منتها این فقرها رو باید ارجاع به خدای متعال داد. بندگی نباید در عرض به خدای متعال باشه. نیاز به استراحت و خواب و زندگی نباید در عرض توحید قرار بگیره. این همه باید در مسیر توحید قرار بگیرن. معنی این جمله اینه، قل هذه سبیلی، اگر شما دنبال من آمدید، من شما رو به خدا میرسونم. کاری میکنم که خوردنتون، خوابیدنتون، ادارتون، مسجدتون، منزل، همش بشه بندگی. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتک سرمدا. همه شما دعای کمیل و حفظی، تمام زندگی انسان در محضر خدا باشد. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. چرا؟ چون سبحان الله، خدای متعال منزه است، شریکی نداره که من دعوت به غیر کنم. و ما انا من المشرکین، منم مشرک نیستم، نه خدای متعال شریک دارد نه من مشرکم. خب حالا این عهد بکنید، این آیه رو برای این خوندم. خدای متعال به حضرت میفرماید که پیغمبر ماش، اینها ممکنه اعراض از آیات کنن، ایمان نیارن، یا اگر ایمان نیاوردن پای ایمان وا نیستن. یه جایی در مقام طاعت و بندگی، طاعت و فرمان پذیری کم بیاورند. ولی شما فقط دعوت به توحید میکنی، شما موحد محضی، شما همه عباد الله رو به مقام اخلاص دعوت میکنی، دعوت شما اینه، اومدی دست عباد رو بگیری به مقام اخلاص برسونی. هم شما هم من تبعنی، همون کسی که پا جای پای شما میگذاره. این من تبعنی کیه؟ معنی تبعیت چیه؟ تبعیت مقاماتی داره. تبعیت تام یعنی این، یعنی در وادی توحید هر کجا پیغمبر خدا رفته، این آقا هم پا گذاشته. لذا در روایات ما من تبعنی تفسیر به امیرالمومنین علیه السلام شده، حضرت من تبعنی هستن، یعنی هر کجا پیغمبر خدا رفتنشون هم رفته. در خطبه قاصعه امیرالمومنین فرمود من در غار حرا بودم، در اون ایامی که حضرت برای خلوت با خدا میرفتن فقط حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت امیر بودن که اجازه داشتن برن محضر حضرت، شرفیاب میشدن. میفهمد من در موقع که حضرت مبعوث شد در غار حرا بودم، قریب 10 سال، بین 9 سال تا 10 سال داشتم. سمعت رنت الشیطان، وقتی حضرت مبعوث شد من صدای ناله شیطان رو شنیدم. عرض کردم یا رسول الله چی بود، چرا فریاد کشید، صدای کی بود؟ حضرت فرمودند که ناله شیطان بود. از این که بعد از مبعوث شدن من دیگه بتواند بندگان خدا رو برده خودش کنه، عبد خودش کنه، مایوس شد. تا حالا خیال میکرد میتونه، وقتی دید من از طرف خدا آمدم و این بار رو به دوش کشیدم که عباد الله رو به توحید دعوت کنم، از دست شیطان درشون بیارم، مایوس شد دیگه از این که کسی او رو عبادت کنه. این ناله و فریاد برای این بود. بعد حضرت فرمودن یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هر چه من میبینم تو میبینی، هر چه من میشنوم تو میشنوی، الا انک لست بنبی، مقام نبوت نیست، نبی نیستی، ختم نبوت شده با من، ولی هر چه من میبینم میبینی، هر چه من میشنوم میشنوی. اگر وجود مقدس نبی اکرم انا ارسلناک شاهدا، دنیا رو میبینه، آخرت هم میبینه، عوالم قبل ما رو میبینه، عوالم بعد ما رو میبینه. اگر دعوت میکنه نظیره و مبشرن و نظیرن، این انذار و بشارت ها از سر مشاهده است، ندیده حرف نمیزند. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نظیرن، امیرالمومنین هم همینجوری هست، شاهدن، همه عوالم رو میبینن، عوالم ما رو میبینن، آخرت رو میبینن، دنیا رو میبینن، عالم ملائکه رو میبینن، عالم شیطان رو میبینن، اینجوری ما رو راهبری میکنن. این میشه من تبعنی. خب حالا این حدیث رو و این آیه رو خوندم برای یکی 2-3 تا روایت که ذیل این آیه نقل شده. به امام جواد عرض کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله، یا سیدی، ان الناس ینکرون علیک حداثه سنک. علی ابن ابراهیم این حدیث رو نقل کردن، از علی ابن حسان به امام جواد عرض کرد، آ مردم اشکال میکنن، میگن یعنی چی امام 7 ساله 9 ساله؟ چون میدونید امام جواد علیه السلام در 9 سالگی به امامت رسیدن دیگه. خیلی چیز عجیبی است. امامت که سلطنت نیست که حضرت رو بذارن جای پادشاه، یه کسی نایب السلطنه بشه تا این پادشاه سلطان بزرگ بشه. که امام باید امام باشد از همون لحظه که به امامت میرسه. عنایت فرمودین. حضرت این آیه رو فرمودن، فرمودن و ما ینکرون من ذلک، چه انکاریه میکنن؟ مگر خدای متعال در قرآن نفرموده قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت، بگو راه من اینه، من فقط دعوت به توحید میکنم، منادی توحیدم تو عالم، آمدم دست همه رو بگیرم به توحید برسونم، این فقط کار من نیست که منادی توحیدم، این دعوت من رو علی بصیرت انا و من اتبعنی، کسی هم که تبع من است همین کارو میکنه، منادی توحیده. بعد حضرت فرمودن فوالله ما تبعه الا علیون و لهو 9 سنین. حضرت من تبعنی وجود مقدس امیر المومنین، چه کسی دیگه پاجا پای حضرت گذاشته جز امیر المومنین؟ و ایشون 9 سال داشینه به اصل، همون موقعی که پیغمبر خدا مبعوث شدن امیر المومنین هم 9 ساله من تبعنی بودن، این مقام رو داشتن. و چه اشکال داره من 9 ساله هم امام باشم؟ این از اون مقامایی نیست که سن بخواهد که. عنایت فرمودین. اتفاقا نمرز بکن، این رو در آیات دیگه قرآن هم از ملاحظه کردید، در ذیل آیه سوره مبارکه مریم که خدای متعال میفهمد که آتیناه الحکم صبیا، داستان حضرت یحیی رو وقتی بیان میکنه میفهمد ایشون در دوران سباوت بود، خردسالی بود که به او حکم دادیم، که حال حکم مقام نبوت یا چیز دیگری است، یکی از مقامات بالایی است که اولیاء خدا دارن، آتیناه الحکم صبیا. ذیل اون آیه این روایت نقل شده، مرحوم کلینی دارن، عیاشی دارن تفسیر روایتو. امام جواد علیه السلام 5 سالشون بود، یکی از اصحاب امام رضا، چون امام رضا دیر به حسب ظاهر فرزنددار شدن دیگه، و شیعیان هم میدونستن که طبق روایاتی که وارد شده امام بعدی از نسل امام رضا است، رضا نگران بودن. وقتی حضرت متولد شدن خیلی خوشحال شدن و دنبال این بودن که حضرت رو ببینن، بشناسن، نقل کنن. یکی از اصحاب امام رضا است میگه من میخواستم برم مصر، آمدم دیدن امام رضا، حضرت جواد سلام الله علیه رو زیارت کردم در مدینه. 5 سالشون بود، داشتم شمائل حضرت رو، قد و بالای حضرت رو به دقت میدیدم که بعد برم تو مصر به مردم مصر بگم، به شیعیان مصر، که بله چنین فرزندی خدا با امام رضا علیه السلام داده. میگه همینطور که نگاه میکردم امام جواد متوجه شدن، فهمودن علی ابن اسباط چه نگاه میکنی، تعجب میکنی. خدای متعال همینطوری که در باب نبوت حجت رو تمام کرده، گاهی به یک کسی نبوت داده در سن کودکی، آتیناه الحکمه صبی، یا مثل جناب یحیی، یکی هم مثل حضرت یوسفه، فلما بلغ اشده آتیناه الحکمه، وقتی به دوران قوت و قدرت رسید که شاید سن 40 سالگی است بر اساس بعضی از ادله، وقتی به دوران رشد عقل و رشد جسمی خودش رسید آتیناه الحکم. همینطوری که در نبوت هست در امامت هم هست، ممکنه یک کسی در سن بالا به امامت برسد، یک کسی هم در 1000 سن. نبوت و ولایت چیزی نیست که از شؤون مادی باشه، ممکنه یک کسی رو در دوران سباوت نبی کنه. در روایات حضرت عیسی مسیح دیدید در گهواره قرآن میفهمد که قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، خدا به من کتاب داده نه اینکه بعدن میدهد. حضرت فرمود تو همون گهواره که بود حجت خدا بود، نبی بود، مفصل روایاتش. پس نبوت جنسش اینجوریه، خدای متعال این امامت رو به امام جواد علیه السلام داد و اتفاقا جزء بزرگترین امتحاناتی است که خدا از شیعه گرفته، یعنی معارف شیعه نسبت به امامت به تدریج رشد کرده. یه موقعی خیلی از اصحاب امام صادق علیه السلام هم امام صادق رو در مقام امامت به خوبی نمیشناختن، در حد یه امامزاده امام صادق رو میشناسن. ما الان امامزاده های خودمون رو از درکی که بعضی از اصحاب نسبت به ائمه داشتن بهتر میشناسیم، برایشون بیشتر مقام قائلیم. یعنی مقامی که الان دوستان اهل بیت برای حضرت معصومه سلام الله علیها قائلن، خیلی از محبین در اون دوره ها برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل نبودن. معارف به تدریج رشد کرده، به تدریج موانع برداشته شده، باز شده این باب معرفت. به خصوص در دوران امام رضا علیه السلام یکی از کارهای مهمی که امام رضا کردن اینه که معارف امامت رو بسط دادن، گسترش پیدا کرده، درک شیعیان نسبت به مقامات امام رشد کرده، آماده شدن که امتحان بشوند به امام خردسال. خدای متعال امام جواد رو در سنین بالا به امام رضا عطا کردن. وقتی امام رضا رحلت فرمودن به شهادت رسیدن، 55 سال تقریبا داشتن، امام جواد 9 سالشون بوده و 9 ساله شدن امام. وقت دو اتفاق مهم افتاده، یکی این که اولا شیعیان بسیار گسترده بودن تو اطراف اکناف دنیای اسلام، ثانیاً علما و محدثین بسیار بزرگی دارن. از دوره امام صادق به این طرف تقریبا عمده علمای بزرگ اسلام تو دامنه شاگردان اهل بیت علمای بزرگ شیعه هستن. اون وقت امام جواد علیه السلام در خردسالی به امامت رسیدن، دو اتفاق افتاده، یکی امامت امام جواد هست که مثل امیرالمومنین امامت کردن، مثل امام صادق در همون سن 9 سالگی، مثل پدرشون امام رضا ارواح الله خدا امامت کردن، هیچ کم نگذاشتن در سرپرستی جامعه شیعه و اثبات کردن اونی که اهل بیت میفهمودن که امامت سلطنت نیست، پادشاهی نیست، ملک مادی نیست، یک مقام حقیقی است. الامامت و خلافت الله و خلافت رسول، این یه امر واقعی است. امام جواد اینو تو عمل اثبات کردن به دوست و دشمن. و از این طرفم اونقدر جامعه شیعه رشد کرده تا دوران امام رضا علیه السلام که از عهده این امتحان بزرگ الهی برآمدن. همه شما عزیزان این داستان علی ابن جعفر سلام الله علیه، فرزند امام صادق رو، یعنی برادر حضرت موسی ابن جعفر، عموی امام رضا بودن، شاید هم در همین قم دفن باشن، یا در اوریز مدینه هستن یا در همین علی ابن جعفر قم سلام الله علیه. حالا این آقای بزرگوار میدونید چند تا امام رو درک کرده، امام رضا رو درک کردن، عرض کنم حضرت موسی ابن جعفر رو درک کردن، امام صادق رو درک کردن و امام جواد رو. از این ائمه احادیثی نقل کردن در ابواب مختلف، اینطور نیست تو یه باب شاگردی کرده، بعضی از اصحاب ائمه در یه باب شاگردی کردن، در یه باب حدیث داره، ایشون اینجوری نیست. چندین امام رو درک کردن، در سنین کهولت و پیری با امام جواد روبرو شدن. وقت این نقل رو ملاحظه فرمودید، تو مسجد النبی نشسته بودن با حلقه شاگردانشون تدریس میکردن، امام جواد که به حسب ظاهر خردسالن وارد مسجد شدن. ایشون از جا برخاستن رفتن به استقبال امام جواد، با تحت الحنک امامی خودشون نعلین حضرت رو پاک کردن، خم شدن دست حضرت رو بوسیدن. شاگردها شروع کردن اعتراض کردن، آقا زشته، شما عموی پدر ایشون هستید، عالمید، محدثید، حالا به حسب ظاهرشون یه طفل خردسالن، همین که عرض میکردن معرفت امام. این آقا فرمودن، آقازاده از علی ابن جعفر فرمودن چه کنم، خدای متعال محاسن سپیده منو لایق امامت ندانسته، این طفل لایق دانسته، خدای متعال به او امامت داده، امام منه. این امتحان رو بزرگان شیعه پس دادن و اتفاقا هیچ انشعابی، تقریبا شما در دوران ائمه انشعاب دارید، یه گروه های فصیلشون رو جدا میکردن، ولی از بعد امام رضا علیه السلام در دوران امام جواد که در طفولیت به امامت رسیدن به حسب ظاهر، و امام هادی همینطور، امام زمان هم که همینطور در سنین کودکی، تقریبا یک انشعاب جدی ما در جامعه شیعه نداریم. یعنی اینجور شیعه رشد کرده، بالغ شده و اینجور امام جواد علیه السلام اداره کردن جامعه شیعه رو. نهاز فرمودین این حقیقت مقاماتی که ما برای امام قائلیم در امام جواد تجلی کرده. حالا فراوان روایات در فضیلت ایشون که من در صدد بیان نیستم، یعنی تمام زیارت جامعه کبیره بر امام جواد علیه السلام در همون سن 9 سالگی منطبقه، اول که قبل از او تمام مقامات زیارت جامعه کبیره رو دارن، ذره کاستی درش نیست. معنی امامت همینه، و الا اگر کسی اینجوری نباشه که معنی نداره امام بشه به همه مؤمنین بگن دنبال سر او را برید، سلمان هم باشی باید دنبال سر او را برید، علی ابن جعفر هم باشی باید دنبال سر او را برید، زراره هم باشی همینطور، هر کی باشی. عنایت فرمودین این مال همین شأن و وجود مقدس امام جواد علیه السلام، این مقام رو در طفولیت پیدا کردن و این جزء امتحانات بزرگی است که خدا از جامعه مؤمنین گرفت و به حمدالله جامعه مؤمنین هم از این برآمدند. شاید معنی روایت امام رضا که فرمودن خدا فرزندی با برکت تر از امام جواد و فرزند من برای شیعه قرار نداده، شاید معناش همینه که با وجود مقدس امام جواد علیه السلام شیعه در معارف خودش، در معرفت به امام، در تولی به امام، در گام گذاشتن در وادی ولایت امام یه قدم مهم جلو رفته است و به بلوغ خودش رسیده. حالا این ثمراتی که الحمدلله ماها داریم الان برامون جز واضحاته، اینا همون میراثی است که به تدریج در اثر فداکاری ها و بندگی ها به ماها خیلی هم قیمتیه. بعضی ها دیدید میگن آقا ایمان آدم بره با استدلال یاد بگیره، این ایمان ها به درد، خیلی حرف خطرناکی است. چطور اگر یه کسی آبا و اجدادش کار کردن یه مالی براش به ارث گذاشتن، نمیریزه اونا رو تو چاه بگه آقا مال اونه که خودت بری کار کنی در بیاری، میگه آقا پول قیمت داره، پدرم زحمت کشیده به ارث گذاشته. اگر یه ایمانی رو اجداد ما برا ما به ارث گذاشتن، بندگیاش اونا کردن، شهادتاش اونا شهید شدن، لای جرز دیوارا رفتن، همراهی ائمه رو کردن، الان این شهدای عزیزی که فداکاری میکنن و برکاتش به مجلسه، اینا قیمت نداره، اینا یه کلمش قیمت داره، اینا گوهره. صرف این که آقا ما که خودمون با استدلال به دست نیاوردیم، مگه پولی رو که آدم بدون زحمت به دست آورد از پدرش بهش ارث میده تو چاه، از صفر شروع میکنه، مگه آدم صفیحی باشه؟ این همه سرمایه رو خدای متعال به ما داده، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یه پیغمبری زحمت کشیده یه دین آورده، بگیم ما که زحمتش رو نکشیدیم بریم از صفر شروع کنیم؟ این آدم صفیح فقط این کار رو میکنه.